ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. نوسازی بافت فرسوده اولین اولویت مدیریت شهری. صدور 12,000 پروانه ساخت در تهران در سال جاری. استفاده نکردن از کلاه ایمنی علت اصلی مرگ و میر موتور سواران. در 8 ماهه امسال 210 نفر بر اثر تصادف با موتورسیکلت جان خود را از دست دادند. و افتتاح 3 مجموعه ورزشی در مناطق جنوبی پایتخت. بهره برداری از مجموعه کشتی شهید جواد شاعری در منطقه 17. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح خیر عرض می‌کنم حضور شما هممیهنان گرامی. به بخش خبری ساعت 9 از رادیو تهران خوش آمدید. با من ژیلا محمدی همراه باشید. سخنگوی شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات مجلس خبرگان در حوزه‌هایی که شماره داوطلبان به اندازه کافی وجود ندارد گفت شرط برگزاری انتخابات در همه حوزه‌ها برخورداری از فضا و شرایط رقابتی است و امکان جابجایی داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان از حوزه‌ای به حوزه دیگر تا 72 ساعت قبل از رأی‌گیری وجود ندارد. به گفته آقای طهان نظیف هنوز فهرست نامزدها نهایی نیست و داوطلبانی که صلاحیت آنها تایید نشده تا امروز فرصت اعتراض دارند. 12,000 پروانه ساختمانی از ابتدای امسال تا کنون در شهر تهران صادر شده. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در حاشیه حضور در سامانه سامد گفت بیشتر این پروانه ها در حوزه نوسازی بوده و ساخت و ساز در بافت های فرسوده 200% افزایش یافته است.
در ادامه پاسخگویی مدیران در سامانه ارتباط مردم با دولت سامد، این بار معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران پاسخگوی مطالبات شهروندان شد.
در ملک ما 12 هستش، 12 تا پارکینگ مورد نیازمونه. گفتن که چون براتون 12 دو تا در پارکینگ نمیتونید داشته
باشید. سارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران:
من اینو کمک میکنم، ولی تو ذهنتون باشه اگه زیاد توی معابر مثلا ما بخوایم دو تا در بدیم، معمولا این مقداری امنیت مردم به خطر میفته.
دو سال جواز منو ابطال کرده دیوان عدالت، نمیتونم پایان بگیرم، من اسیر شدم.
اون پرونده یکی هست که دیوان ابطال کرده پروانش رو، این یه زحمتی بکشید یه نامه برای رئیس دیوان بنویسید اعمال 79 ببینم میشه توی اونجا کمکی بشه یا نه.
ما سال 96 یه جوازی گرفتیم، شهرداری اومد گفتش که آقا ملک شما پارکینگ نمیشه بزنی، پایانکارم بهمون نمیدن.
نظر دیوان رو تامین کنیم، راهش اینه که ما پول شما رو با نرخ بانک مرکزی بد عودت بدیم که حقی از شما تضییع نشود، شما پارکینگتون رو تامین بکنید توی شاهد 250 متری.
درخواست مجوز برای اضافه بنا بیشترین مطالبات مردمی در این گفتگو بود. سارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران:
جنس مطالبات مردم بسیاری به خاطر اقتصادی نبودن تقاضای طبقات اضافه میکنن که به طور معمول امکان پاسخگویی مثبت به اینها نیاز وجود نداره. واقعا بنا نداریم خارج از سر تفصیلی پروانه صادر بشه.
از ابتدای امسال تا کنون 12,000 پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده است که در مقایسه با سالهای قبل بی سابقه بوده.
تا الان به نسبت کل پارسال حدود 20% در کل افزایش پروانه داشتیم. توی مناطق جنوب شهر و توی مناطق بافت فرسوده بعضن تا 200%، 300% بنا به مناطق مختلف افزایش پروانه ساختمانی انجام شد.
ما شهروندان درخواست‌های شهرسازی خود را چگونه می‌توانند مطرح کنند؟
توی هر منطقه، 22 منطقه ما، معاونین شهرسازی و معماری به طور معمول تمام دوشنبه ساعت 10 تا 12 ملاقات عمومی دارن.
شهروندان هر روز هفته میتونن درخواستای خودشونو با سامانه سامد ارتباط مردم با دولت با تلفن 111 مطرح کنن. علیرضا کرمی، خبرگزاری صدا و سیما.
علت اصلی مرگ و میر موتورسیکلت سواران استفاده نکردن از کلاه ایمنی است. به گفته سرهنگ موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران، در 8 ماهه امسال 210 نفر بر اثر تصادف با موتورسیکلت جان خود را از دست دادند.
در 8 ماهه بر اساس آمار پزشکی قانونی 47% فوتی های بر اثر تصادف مربوط به موتورسیکل سواران نسبت به سال گذشته بررسی کردیم، 27% افزایش داشت، یعنی سال قبل 165 نفر فوت کردن در 8 ماه موتورسیکل سوار، امسال در 8 ماه 210 نفر بر اثر تصادف جون خودشون از دست دادن. مهمترین بخش بحث عدم استفاده از کلاه ایمنی، متاسفانه عمدتاً از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنن.
وزارت دادگستری و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران تفاهم‌نامه همکاری در حوزه مقابله با زباله‌گردی و پیشگیری از بکارگیری کودکان کار امضا کردند. به گفته معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در موضوع زباله‌گردی، دادستانی می‌تواند بدون شاکی خصوصی ورود کند، فقط کافی است شهرداران مناطق و نواحی به دادستانی‌ها اطلاع دهند. جلالیان، معاون حقوق بشر وزارت دادگستری:
تمام تلاش ما در این تفاهم‌نامه اینه که ظرفیت‌های وزارت دادگستری در اختیار و در کنار سازمان مدیریت پسماند قرار بگیره تا بتونه با این پدیده شوم زباله‌گردی مقابله بکنه.
در روزهای گذشته قدیمی‌ترین شواهد مربوط به انسان‌های اولیه در جنوب دشت تهران یافت شد. بر اساس این کشفیات بی سابقه، زیست انسانی در استان تهران به دهه‌ها هزار سال قبل بازگشت.
در روزهای گذشته ردپای زندگی انسان‌های اولیه در حوالی دشت تهران به دست آمده، آثاری با قدمتی از 40 تا 80 هزار سال. فریدون بیگلری، مسئول بخش پارینس:
اولین باره که ما با یک همچین محوطه بسیار وسیعی روبرو هستیم که بررسی بیشتر اونجا قطعاً به ما اطلاعاتی در مورد شیوه‌های ساخت ابزار سنگی در این دوره ناشناخته در استان تهران کمک میکنه.
کشفی بی سابقه در تاریخ باستانشناسی دشت تهران که سابقه زیست انسانی را به دوره پارین سنگی میانی، یعنی مقطع زیستی 40 تا 200 هزار سال پیش میرساند. فریدون بیگلری، مسئول بخش پارین سنگی:
ما با یه محوطه خیلی خیلی وسیع مواجهیم که حداقل 50 هکتار وسعت داره.
ما توی قمی‌آباد کارگاه خیلی وسیع حداقل 50 هکتاری داریم که هزاران هزار قطعه سنگ مادر و ضایعات تراش و ابزار سنگی اونجا ریخته شده.
در نمونه‌های یافت شده قطعات مرتبط با تراش و تولید ابزار سنگی از جمله قطعات سنگ چخماق، آذرین و دیگر سنگ‌های قابل تراش دیده می‌شود. محسن سعادتی، معاون میراث فرهنگی استان تهران:
برنامه‌ریزی دقیقی که داریم، سعی داریم در زمینه گمانه‌زنی و حتی تعیین حریم و حتی ثبت این محوطه اقدام‌های اولیه استعاری خودمون رو داشته باشیم. اطلاعاتمون رو به اداره میراث فرهنگی شهرستان و حتی ادارات تابع اعلام کردیم که این محوطه خیلی مهمی هستش. هر گونه مجوزی چه پیرامون و چه روی تپه ممنوع هستش.
محمد سالار پایداری حق، خبرگزاری صدا و سیما:
سکوهای فروش در مراکز استانها به زودی در اختیار عرضه کنندگان لباس عفیفانه و طراحان این لباسها قرار می گیرد. به گفته رئیس کارگروه مد و لباس کشور در تهران هم برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تدارک راه اندازی سکوهای فروش لباس عفیفانه هستند. آقای امامی:
در هر مرکز استان حداقل در واقع در شرف تأسیس هست، ولیکن در تهران همون طرحی که 6 ماه گفتیم، البته کند هم هست و این عیب رو میپذیریم که فروشگاه زنجیره‌ای شهروند، اتکا و بقیه فروشگاه زنجیره‌ای دارند بخش ویژه حجاب و عفاف راه میندازن. در مورد هفته تیر تهران هم همچنان دستورات در حال اجرا نیست.
اختتامیه نهمین دوره جایزه جهانی 40 با حضور مهمانان داخلی و خارجی در تهران برگزار شد. دبیر نهمین جایزه جهانی 40 گفت آثار در 5 رشته به دبیرخانه جشنواره فرستاده شده که تعداد آنها 3 برابر سال قبل است.
زوار داخل سرداب و راهرو آن مشغول عبادت و راز و نیاز به نماز شب بودند. بعضی هم سر به دیوار گذاشته و من نقطه خیره مانده بودم. شاید در دل با امام زمان عجل الله نجوا می کردن.
این گوشه ای از سفرنامه یکی از شرکت کنندگان نهمین دوره جایزه اربعینه. آقای مهرابی با 18 سال سن، کم سن و سالترین برگزیده این دوره از جایزه جهانی اربعین بود.
در فکر دلبری زمان بینوا مباش، سیدی چنین حقیر برازنده تو نیست.
که جایزه خودش رو هم هدیه کرد به
من. احساس برادری میکنم نسبت به جنبش انصار الله یمن و جایزه ما اهدا میکنم به اونا.
عنوان سفرنامش رو پیاده روی دل گذاشته و میگه
اشاره بر این موضوع داره که علاوه بر این که جسممون سفر میکنه، روحمون هم سیر میکنه.
در این دوره شرکت کنندگانی هم بودن که با اشعارشون جلوه های از دلدادگی به امام حسین علیه السلام را نشان دادن و معتقدند که مصطفی محسن الواتی رتبه اول بخش شعر از کشور عمان.
قصد ایمان شعر ایمان از اون طرفه. امام حسین برای زندگی هست.
بشری موحد رتبه سوم بخش شعر.
شعر در مورد حال و هوای اربعین هست.
و شرکت کنندگانی که در بخش
محسن انوشه هستم در بخش فیلم.
کلن توی فضای مجازی فعالیت میکردم.
و از انتظار 4 سالش برای سفر اربعین میگه. دریانی رتبه دوم فضای مجازی.
از شدت اون فراقی که داشتم از پیج حالا عکاسایی که توی حرم امام حسین بودن محتوا برمی داشتم، ادیت می کردم و توی پیجم قرار می دادم.
ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
جایزه جهانی اربعین یه فرصت برای شناسایی ظرفیت‌های هنری و فرهنگی و رسانه‌ای هست.
حسینی نیشابوری دبیر جایزه جهانی اربعین.
یک شبکه سازی از فعالان و مروجین اربعین رو دنبال میکنیم.
در پایان این مراسم از پوستر دهمین دوره جایزه جهانی اربعین هم رونمایی شد. اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
دنیا تعمدن همه این زیبایی ها رو نادیده میگیره، تحریف میکنه و ما بایستی با استفاده از زبان رسای هنر، فرهنگ و رسانه بتونیم مبلغ این دستاورد بی نظیر باشیم.
امیری خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با برگزاری کنگره ملی 24,000 شهید پایتخت، یادواره خانواده هایی که چند نفر از اعضای آنها به شهادت رسیدند، در برج میلاد برگزار شد. شهر تهران 1075 خانواده چند شهیدی دارد.
30 سال اتاق تو دست نزده، قفس قناریات و دون میده.
سالن اجتماعات برج میلاد تهران میهمانان ویژه‌ای داشت.
دو تا فرزندم شهید شده، محمد حسن و علی.
خانواده هایی که هر کدام چند شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده بودند.
خداوند است مادرش شهید ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، اسکندری، برادرم فریدون، خداونده. خیلی بچه هم مومن بودن، نماز خون، همش تو بسیج بوده.
ما مادرش دو شهید، شهید جهانجی، شهید حسین، شهید منوچه، تو جیپه با هم بودن، با هم هم شهید شده.
سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
این نشان از زنده بودن انقلاب اسلامی است که شهیدان شما در پای پیروزی آن خون مطهر خودشون را تقدیم کردند.
در استان تهران حدود 1100 خانواده هستند که هر کدام بیش از 2 عضو از خانواده آنها در راه انقلاب به شهادت رسیدند. اصحاب کریمی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران.
962 تا خانواده دو شهید توی تهران بزرگ داریم، 93 تا سه شهید در تهران داریم و 20 شهید بالای 4 شهید داریم.
سردار حسن حسنزاده دبیر کل کنگره 24,000 شهید پایتخت.
شاهد حضور پدران و مادران در این یادواره هستیم. یادواره خانواده های چند شهید در واقع اصالت میده به ایثار و فداکاری و صبر و مقاومت این خانواده های عزیز.
۶۶۰۰ دانش آموز، 2500 نفر از اصناف و بازاریان و 561 نفر زن در میان 24,000 شهید پایتخت هستند.
بر بلای عشق رو به کربلا می رویم.
مراسم پایانی کنگره ملی 24,000 شهید پایتخت 11 بهمن در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود. محمد رضا زارعی، خبرگزاری صدا و سیما.
برترین های بخش رقابتی 8 جشنواره ملی اسباب بازی با حضور وزیر آموزش و پرورش معرفی شدند. در مراسم اختتامیه این جشنواره 27 اسباب بازی برتر ایرانی در 5 دسته فکری، حسی و حرکتی، مهارتی و آموزشی، شبیه‌سازی دنیای واقعی، سازه‌ها و جورچین‌ها معرفی و از تولید کنندگان آنها تجلیل شد. 3 مجموعه ورزشی در مناطق جنوبی پایتخت افتتاح شد. یکی از این طرح‌ها سالن کشتی شهید جواد شاعری در منطقه 17 بود. به گفته مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تهران قرار است 5 باشگاه در 5 منطقه جنوبی پایتخت ایجاد شود.
در 93 رویداد امید و افتخار از 3 طرح مجموعه ورزشی در مناطق مختلف تهران رونمایی شد. سیفی شهردار منطقه 17:
شاهد افتتاح یکی از مجهزترین سالن‌های کشتی شهر تهران هستیم با هدف استعدادیابی و افزایش سرانه‌های ورزشی مناطق جنوب تهران، چرا که شعار دوره مدیریت شهری فعلی کاهش فاصله طبقاتی بین شمال و جنوب تهران هست.
یکی از این طرح‌ها مجموعه ورزشی شهید غواص جواد شاعری است. مجموعه های ورزشی در مناطق کم برخوردار پایتخت در دستور کار مسئولان شهری قرار دارد. اجاقی رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران:
بازسازی صورت گرفت توسط فدراسیون، با تعامل همدیگه قرار رو برای این گذاشتیم که بتونیم در واقع خدمات رایگان یا حداقل طبق مصوبه مردم محل و در واقع اهالی منطقه استفاده کنند.
علی عسکری رئیس هیئت کشتی تهران:
5 مجموعه از مجموعه از شهرداری تحویل گرفته فدراسیون کشتی و در اختیار هیئت کشتی استان تهران گذاشته، اون 4 رو فعال کردیم، یکیش هم تو منطقه 4 انشالله در روزهای آتی افتتاح میشه.
مجموعه ورزشی شهید شاعری در رشته کشتی فعالیت خواهد کرد و در طرح استعدادیابی هم به فدراسیون کمک. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی:
محلش رو شهرداری تهران در اختیار ما گذاشت و ما یه بازسازی کامل انجام دادیم و خدا رو شکر تمام قهرمان جهان المپیکام رو داریم میاریم تو محلات جنوب شهر تهران تمرین بدن. بهره برداریشو کلن در اختیار ما هم کلن در اختیار قهرمانامون داریم میذاریم.
سرمربی سابق تیم ملی کشتی بزرگسالان که اکنون سکاندار این مجموعه ورزشیه، از آمادگی این مجموعه برای حضور کشتیگیران و علاقه‌مندان به این رشته ورزشی خبر داد. غلامرضا محمدی مدیر مجموعه ورزشی شهید شاعری:
ان شاءالله اطلاع رسانی خواهیم کرد در رابطه با موضوع ابتنام و فراخوان خواهیم داد در همه ردهای سنی، بزرگسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان این اتفاق خواهد افتاد. سعی میکنیم در 2 رشته آزاد و فرنگی این کار را انجام بدیم که یک مجموعه کامل داشته باشیم.
با افتتاح این مجموعه ورزشی، علاقه‌مندان به رشته کشتی میتونن برای ثبت نام به مجموعه ورزشی شهید شاعری مراجعه کنن. امیرحسین چرخگر، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. دستیار برزیلی یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس شد. هیئت مدیره پرسپولیس با تایید این خبر اعلام کرد برانکو ایوانکوویچ کروات و پاکو لوپز اسپانیایی دیگر گزینه‌های سرمربیگری پرسپولیس بودند و در نهایت با در نظر گرفتن جمعی شرایط اسمار ویرا به عنوان سرمربی پرسپولیس تا پایان فصل جاری منصوب شد. محل کشم نهایی اجرامی دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا امروز در قطر آغاز می‌شود و تیان از ساعت 15 استرالیا با اندونزی و ساعت 19:30 امارات با تاجیکستان دیدار می‌کنند. تیم ملی فوتبال ایران هم دیروز نخستین تمرین جدی خود را برای بازی روز چهارشنبه برابر سوریه برگزار کرد. در این تمرین که به دور از چشم رسانه‌ها برگزار شد، 24 بازیکن به 2 گروه تقسیم شدند و زیر نظر کادر فنی به مرور کارهای تاکتیکی با محوریت تمرکز بر مرور برنامه تدافعی و تهاجمی پرداختند. تیم ملی فوتبال ایران ساعت 19:30 چهارشنبه 11 آبان در محلی کشم نهایی جام ملت‌ها در ورزشگاه خلیفه برابر سوریه سفاری می‌کند. فرزانه فصیح به مدال برنز تور جهانی رسید. در تور جهانی 2 و میدانی داخل سالن که در قزاقستان برگزار شد، فرزانه فصیحی در فینال ماده 60 متر با ثبت زمان 7:23 در جایگاه سوم ایستاد و مدال برنز گرفت. فصیحی اولین زن ایرانی است که در تور جهانی شرکت کرده و موفق به کسب مدال شده است. رقابت بین‌المللی کشتی جام ایوان یاریگین روسیه امروز با معرفی نفرات برتر 4 وزن سوم به کار خود پایان می‌دهد و
مبین عظیمی در فینال وزن 92 کیلوگرم به مصاف ماگومت قربانوف از کشور میزبان می رود. عظیمی پیش از فینال 4 نمایندگی کشتی روسیه را شکست داده است. دیدارهای نهایی مسابقات لیگ جهانی کاراتوان امروز در پاریس فرانسه برگزار می شود و از ایران آتوسا گلشاد نژاد برای کسب مدال طلای وزن منهای 61 کیلوگرم کمیته بانوان به مصاف آنیتا سروژینگ اوکراینی می رود. همچنین علی مسکینی در دیدار رده‌بندی وزن منهای 60 کیلوگرم کمیته مردان با عبدالله شعبان از کویت مبارزه می کند و در دیدار رده‌بندی بخش کاتر انفرادی زنان مهسا افسانه برای کسب نشانه برنز به مصاف موش انگلیس نفر نخست رنکینگ جهان از هنگ کنگ می رود. و در ادامه رقابت‌های فوتبال بشکه‌ای در اروپا و در بازی حساس لیگای اسپانیا رئال مادرید 2-1 لاس پالماس را شکست داد و بارسلونا در دیداری خانگی با نتیجه 5-3 مغلوب ویارال شد. در بوندسلیگای آلمان بایر لورکوزن با تساوی بدون گل برابر موشنگلادباخ متوقف شد. بایر مونیخ 3-2 از صد آگزبورگ گذشت و شوتگارت 5-2 لایپزیگ را شکست داد. و در سری آ ایتالیا یوونتوس در تورین با تساوی 1-1 برابر امپولی متوقف شد و میلان مقابل بولونیا به تساوی 2-2 رسید. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بامداد امروز مناطق مرکزی و غربی خان یونس در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد ساکنان خان یونس در جنوب نوار غزه مجبور شدند به علت محاصره بیمارستان ناصر از سوی نظامیان صهیونیست پیکرهای 150 شهید را در محوطه این بیمارستان دفن کنند. اشرف القدره هفسود هنوز پیکر 30 شهید مجهول الهویه در سردخانه بیمارستان ناصر قرار دارند. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین هم اعلام کرد با شهادت گوینده رادیو صدای الاقصا در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه شمار شهدای رسانه در این باری که از آغاز جنگ به 120 نفر رسید. در کرانه باختری هم نظامیان صهیونیست با یورش به مناطقی در غرب شهر نابلس شماری از جوانان فلسطینی را بازداشت کردند. همچنین نظامیان صهیونیست هنگام یورش به شهرهای جنین و توباس هدف تیراندازی و بمب‌های دستساز رزمندگان فلسطینی قرار گرفتند. تعلیق کمک‌های مالی 9 کشور غربی به آنروا در زمان افزایش شدید نیازهای مردم غزه. آنروا این حرکت را لکه ننگی بر پیشانی بشریت دانست. نهاد امدادرسانی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی با انتقاد از اقدامات رژیم صهیونیستی از نزدیک شدن به مرحله قحطی در غزه هشدار داد و اعلام کرد بسیاری از ساکنان غزه از گرسنگی رنج می‌برند و با ادامه محاصره و جنگ و آوارگی بیش از 2 میلیون نفر در نوار غزه برای زنده ماندن به کمک‌های آنروا وابستند. برخی از کشورهای حامی رژیم صهیونیستی از جمله انگلیس در اقدامی جدید و در حمایت از رژیم صهیونیستی کمک‌های مالی به این نهاد وابسته به سازمان ملل به اهالی نوار غزه را متوقف کردند. کشورهای مختلف اروپایی عرصه تظاهرات در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه بود. تظاهرکنندگان در میلان ایتالیا خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند. این تظاهرات با دخالت نیروهای پلیس به درگیری منجر شد. هزاران نفر از مردم اسپانیا هم با تظاهرات در خیابان‌های شهر مادرید از اعلام حکم دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی حمایت کردند. در آتن پایتخت یونان هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند. معترضان در مرکز آتن و در نزدیکی سفارت آمریکا تجمع کردند و پس از آن حدود 3 کیلومتر تا سفارت رژیم صهیونیستی راهپیمایی کردند و شعار سر می‌دادند غزه را آزاد کنید. شماری از تظاهرکنندگان تابلو نوشته‌هایی در حمایت از شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل ارتکاب نسل‌کشی در نوار غزه در دست داشتند. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم. هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:17 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
راه روشن.
اما مجلس برای موفقیت باید نشاط هم داشته باشد. تا دچار روزمرگی نشود.
این است که مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه. این دو خصوصیت در مجلس لازم. زنده بودن مجلس به این است که نشاط و تحرک و حیویت از خود نشان بده. مجلس اگر راکت بود، خمود بود، خروجی درست و مناسبی در بخشای مختلف نداشت، ناقص. این حیات، نشانه حیات و دلیل حیات عبارت است از تحرک، نشاط. چجوری می شود این نشاط و تحرک رو عینیت بخشید در بیرون؟ وظایف را باید درست انجام داد. قانون خوب در ذیل این کلمه 10 تا 15 تا می شود شاخص معین کرد. به روز باشه، تکراری نباشه، معارض نداشته باشه، چه اینا میشه قانون.
به اطلاع شما مردم غیور ایران عزیز میرسانیم. فرزندان خیام و خواجه نصیر حماسه دیگر آفریدند. به محض اطلاع از جزئیات خبر شما همراهان رادیو تهران را مطلع خواهیم کرد. ساعت الان 9:26 است. همراه شما هستیم از رادیو تهران. همکاران ما رأس ساعت 9:30 برنامه از رادیو تهران بپرسید رو تقدیم شما میکنن. امروز میپردازن در این برنامه به موضوع سربازی و قانونهای مربوط به اون. اونهایی که علاقمند به بخش ورزشی برنامه رادیو تهران هستن، تهران ورزشی رو رأس ساعت 10 صبح میتونن بشنوند که میپردازه به آخرین رویدادهای ورزشی. و تهران ما سلامت هم رأس ساعت 10:30 تقدیم شما خواهد شد. امروز موضوع برنامه تهران ما سلامت پیرامون بیماری خوره یا جزام هست که با حضور دکتر اصفهانی این برنامه تقدیم شما خواهد شد. ممنونم از اینکه ما را همراهی می‌فرمایید. در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنیم که همچنان همراه و شنونده برنامه های ما باشید در رادیو تهران.
صدای شهر. روزتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران. امیدوارم تا این لحظه از یک شنبه رو به خوبی سپری کرده باشید. در خدمت شما هستیم با یک بخش دیگه. یک سوال از محضرتون میپرسم، این که شما در چالش هایی که در هنگام رانندگی با اون روبرو میشید، مثلا در مواقعی که ترافیک سنگینه یا با سرعت کاه های غیر استاندارد روبرو میشید در جایی که نباید باشه یا به خوبی اجرا نشده، این چالش ها رو چطور مدیریت میکنید؟ گره های کور ترافیکی رو چطور مدیریت میکنید؟ 88-82-301 در خدمت شماست.
ترافیک
سری میزنیم به معابر پرترافیک شهرمون تهران. بزرگراه شهید آبشناسان مسیر غرب به شرق از خیابان سردار جنگل تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، در ادامه در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا بولوار فرهنگ. بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بولوار جنت آباد تا بزرگراه یادگار امام، در ادامه از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی هم ترافیک سنگینه. همینطور در مسیر غرب به شرق بزرگراه علامه جعفری از بزرگراه شهید باکری تا بزرگراه شهید ستاری و در ادامه در بزرگراه آیت الله حکیم از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان شیخ بهایی بزرگراه جلال آل احمد غرب به شرق از بولوار جانبازان تا بزرگراه کردستان، بزرگراه شهید فهمیده غرب به شرق از بولوار چوگان تا بزرگراه شهید ستاری و در ادامه در بزرگراه شیخ فضل الله نوری مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا پل ستارخان، بزرگراه شهید لشکری مسیر غرب به شرق